گفتگوی سیاسی هفته از رادیو اکسترایم.
دوستان شنونده، با درود دوباره، همان گونه که پیشتر شنیدید، میهمان برنامه امشب ما دکتر اسماعیل نوری علا، سردبیر نشریه فارسی اینترنتی سکولاریسم نو هستند که به پرسش‌های ما و شما شنوندگان پاسخ میگویند. آقای نوری علا، درود میفرستیم به شما در شهر دنور در کلرادو.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان گرامیتون سلام عرض میکنم و در خدمتون هستم.
سپاسگزارم آقای نوری علا. جناب آقای احمدی نژاد فرمودند که ما حکومتمون انقدر دموکراسی و مردم سالاری درش هست که ما در 29 سال تقریبا هر سال یه انتخابات جدید داشتیم و الانم کمتر از 6 روز دیگر یا 5 روز دیگر ما انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی را خواهیم داشت. آیا این نشانه دموکراسی و مردم سالاری حکومت ایرانی؟
عرض کنم که خب آدم هر چیزی رو ممکنه هر اسمی بهش بده، یعنی وقتی که شما از تعریف مصطلح یک امری خارج بشید، هر چیزی، پرتغال رو هم میتونید بگید انتخابات. من در نتیجه الفاظ که نمیتونن مشخص بکنن که چه چیزی هست. انتخابات در سراسر جهان یک تعریفی داره و یک ضوابط و شرایط و پیش شرط هایی داره که اگر اونها اجرا بشه، ما میتونیم به اون چیزی که اتفاق داره میفته بگیم انتخابات. در حالی که در سراسر جز میشود گفتش که یکی دو سال اول تشکیل جمهوری اسلامی که هنوز اون هیجان انقلاب باعث شده بود که مردم شرکت میکردن از صمیم دل و تصور این بودش که میتونن نمایندگان خودشون رو بفرستن به مجلس، در بقیه اوقات در این 20 چند ساله هرگز ما با یک انتخابات به معنی و تعریفی که جامعه شناسی سیاسی میکنه از انتخابات روبرو نبوده ایم. در نتیجه خب از این حرفا ایشون زیاد میزن، همیشون هم رهبر جمهوری اسلامی، همه از این صحبت ها میکنن، ولی هیچ گونه نشانه ای بر این که در ایران قرار است انتخاباتی برگزار بشود وجود ندارد.
آقای نوری علا، دستتون روی قلبتون بگذارید و تایید بکنید که انتخابات مجلس هشتم از انتخابات ریاست جمهوری که هفته پیش در روسیه برگزار شد آزادتر بود. آیا این رو میپذیرید؟
عرض کنم که من فکر میکنم یه تفاوت وجود داره. هر دوتاشون انتخابات نمایشی بودن، ولی مردم روسیه از آقای پوتین به نظر میرسه که راضی هستن، در حالی که در اینجا ما با مردمی روبرو هستیم که با سراسر رفتار این حکومت مخالفه و در نتیجه اصلا این دوتا اتفاق قابل مقایسه با هم دیگه نیستن.
سپاسگزارم. و شما کارشناس دکترای جامعه شناسی سیاسی دارید؟ بله
بله.
آقای نوری علا، خواستم ازتون بپرسم، مردم ایران چشم ترسیده شدن، میگوین وضع بد، فقر هست، گرانی هست، فحشا هست، همه چیز هست، ولی ما میترسیم بپاخیزیم. چطور شما به عنوان یک جامعه شناس امور سیاسی میتونید پیش بینی بکنید که کی مردم ایران این ترسشون فرو خواهد ریخت؟
عرض کنم که ترس یک امر طبیعی و انسانیه و نمیشود این رو، شجاعت رو در رگ مردم تزریق کرد، اما شرایطی میتوان به وجود آورد یا به وجود بیاید که مردم دیوار ترسشون فرو بریزه و بتونن اقدامی بکنن در جهت تعیین سرنوشت خودشون. مشکل فعلی ما در ایران این است که هم خود حکومت و هم اپوزیسیون حکومت تمام تلاش خودشون رو کردن که هیچ گونه آلترناتیو مشخص و مجهزی برای جمهوری اسلامی وجود نداشته باشه و در فقدان یک چنین آلترناتیوی به نظر بنده نمیشود از مردم انتظار داشت که بیان توی خیابون چی بگن و چی بخوان. درسته که میتوان مفاد یک برنامه‌ای رو که مردم میخواهند روی کاغذ برداشت نوشت، ولی این مفاد و برنامه ها احتیاج به مجریانی داره که مردم بهشون اعتماد داشته باشن و بتونن این کارو بکنن. حکومت با مهارت تمام در داخل کشور تمام آلترناتیف ها رو یا سوزونده یا به یه صورتی بازیشون گرفته. در خارج کشور هم هنوز هیچ نوع توافقی در این زمینه به وجود نیامده و هر بار هم که میخواد به وجود بیاد باز حکومت در این زمینه اقدامات بسیار میکنه، وسیله لابی های خودش، به وسیله عوامل نفوذی خودش و جلوگیری میکند از پیدایش آلترناتیف. من اعتقادم بر این است که تا روزی که کسانی که مایل هستند حکومت ایران تغییر بکنه به این نتیجه نرسند که اختلافات خودشون رو، اختلافات اساسی رو من کاری ندارم، ولی اختلافات تزئینی خودشون رو لااقل کنار بذارن و بتوانن در حول یک برنامه معینی با همدیگر اتحاد بکنن، این جمهوری اسلامی به همین صورت و روال ادامه پیدا خواهد کرد و در نتیجه تنها چیزی رو که تشدید میکنه خطر حمله خارجی است.
آقای نوریالا، باز به عنوان جامعه شناس سیاسی پیش از اینکه من پرسشام رو ادامه بدم میخواهم که این نشریه اینترنتی سکولاریسم نو رو معرفی بفرمایید و بفرمایید که چرا برپا شده و چه نوع مطالبی رو در اونجا میشه یافت.
بله، خیلی ممنونم. عرض کنم که سکولاریسم نو در واقع یک ایده جدیدی است که بنده و دوستانم به توجه کردیم بهش و اون این است که وقتی که ما میگوییم سکولاریسم یعنی جدایی مذهب از حکومت و از دولت و اینکه باید سرنوشت مردم به دست خودشون سپرده بشه و اگر که تمام جامعه هم از لحاظ ایمانی و اعتقادی مذهبی باشند اما در هنگام قانون‌گذاری و تعیین سرنوشت خودشون باید به مسائل روز خودشون نگاه بکنن، نه به اینکه در کتاب مقدسشون چه نوشته شده. این معنایی بوده است که ما تا کنون از سکولاریسم داشتیم.
بفرمایید آدرس بفرمایید. خواهش می‌کنم. ادامه بدید.
بله. عرض کنم که حالا ما به این نتیجه می‌رسیم که همین کارکردی رو که اختلاط مذهب با حکومت دارد، اختلاط ایدئولوژی با حکومت هم همین کارو میکنه. یعنی وقتی که ما برگردیم به تجربه آلمان نازی یا برگردیم به شوروی استالینیستی و غیره، میبینیم که درست یک الگوست که وقتی که یک ایدئولوژی با حکومت یکی میشود به ناچار و به طبیعه باید مردمان رو دو دست خودی و ناخودی بکنه، اجحاف و تبعیض رو به وجود بیاره و غیره. در نتیجه ما در این نشریه اینترنتی جدید سعیمون بر این است که نشون بدیم که مسئله با این که ما مذهب رو از حکومت جدا کنیم حل نخواهد شد. ما باید ایدئولوژی رو که مذهب هم یکی از انواع ایدئولوژی هست از حکومت جدا کنیم و نگذاریم که در آینده ما باز یه عده پیدا بشن با طرح شعارهای ایدئولوژیک جامعه رو باز دو مرتبه به تبعیض نوینی روبرو بکنن.
و بفرمایید آدرس آدرس اینترنتی کارنمای خودتون رو بیان بفرمایید.
چشم، عرض کنم که 3W هست نقطه نیو سکولاریزم که نیو یعنی نو ان ای دبلیو و سکولاریزم هم هست اس ای کیو اس سی یو ال ای آر آی اس ام دات کام نیو سکولاریزم دات کام.
بله، شما سکولاریسم رو با کیو می نویسید و نه؟
نه خیلی اشتباه کردم، من تصحیح کردم خودم و گفتم سی.
با سی، اهم بسیار خوب، چون خیلی مهم بود و آخرش کم.
بله.
سپاسگزارم و باز الان برمیگردیم به موضوع انتخابات در ایران. آیا شما در ایران در رابطه با انتخابات واژه‌ای به نام اصلاح طلبان می شناسید؟
عرض کنم که نمیدونم منظورتون از
منظورم این است که آیا بله آیا امروز میشه گفت که دو جناح تو این انتخابات دارن با هم رویارویی میکنن و چالش میکنن، یکیشون اسم خودشون رو گذاشتن اصلاحگران و دیگران گذاشتن اصولیگران؟
عرض کنم که به هر حال هیچ جامعه‌ای در جهان وجود نداره که دارای یک قشر اصلاح طلب نباشه. اصلاح طلب یعنی کسی که میخواهد بدون گذر از انقلاب و خونریزی سیستم رو تغییر بده، اصلاح بکنه، درست بکنه و حتی اگر که به کلام فرنگیش برگردیم رفرم یعنی شکلش رو عوض بکنه کلا. در نتیجه اصلاح طلبی یکی از شعره های مورد قبول اکثریت مردمان.
بله، ولی من پرسیدم که آیا امروز در مبارزات انتخاباتی امروز در ایران چنین واژه‌ای اصلا وجود داره؟
نخیر، بنده داشتم این رو عرض میکردم. اصلاح طلبی در ایران وجود داره، ولی کسانی که خودشون رو به عنوان اصلاح طلب در صحنه سیاسی مملکت مطرح کردند و میخواهند که در واقع سخت‌خواهی میکنند از حکومت و میخواهند در این انتخابات مسخره شرکت بکنند و برخی از اعضای خودشون رو در داخل این مجلس اسلامی بدن، اینا اصلا اصلاح طلب نیستن. اینها فقط یک ماسکدارهای همین حکومت فعلی است.
من در یکی از سخنرانی‌هایی که دعوت شده بودم در یک مجمع برای انگلیسی زبانان صحبت کنم توضیح دادم که به کار بردن واژه رفرمیست برای اصلاح طلبان ایران درست نیست، چون رفرم یعنی تغییر شکل دادن، و در حالی که اصلاح یعنی مثلا انسان میره سلمونی اصلاح میکنه، یعنی یه ریز از این طرف موشو میزنن، یه ریز از این طرف موشو میزنن، یه خورده تر و تمیز و مرتبش میکنن، این میشه اصلاح. اصلاح طلبان در ایران هیچ رفرمیست نیستن که بخوان حکومت رو تغییر شکل بدن.
درست درست میفرمایید. من در این مورد خودم دو سه تا مقاله نوشتم که همش در این سایت سکولاریسم نو هست و توضیح دادم که معنا و ترجمه کلمه رفرمیزم اصلاح طلبی نیست و اینها اساسا این کلمه رو انتخاب کردن برای اینکه از دور داد بزنن که ما نمیخوایم این حکومت رو تغییر شکل بدیم. ما این... میخوایم آرایشش کنیم.
بله، این حقیقت و واقعیتی که باید به تمام کشورهای غربی گوش زد کرد، چون اونها تصور باطل دارن درباره اصلاح طلبان در ایران. آقای نوری الان ما تلفن‌ها رو باز کردیم، شنوندگان میتونن زنگ بزنن و پرسش‌هاشون رو مطرح بکنن، ولی پیش از اینکه شنوندگان رو وارد بکنیم یک تئوری رو میخوام با شما در میان بگذارم و نظرخواهی بکنم و اون این است که بی تردید در انتخابات مجلس هشتم که مردم ایران به کلی ازش استقبال نکردند و محیط مبارزات انتخاباتی در تهران و دیگر شهرها بسیار بسیار سرد هست، بالاخره تمام افراد وابسته و وفادار به جناح احمدی نژاد به روی کار خواهند آمد، فرماندهان سپاه پاسداران رو آمده و به پست‌های مهم حکومتی منصوب کرده به جای بسیاری از آخوندها و روحانیون رژیم و کم کم داره آخوندها رو کنار میزنه که در ایران یک حکومت نظامی پاسداری به وجود بیاد با استناد به قرآن، با استناد به اسلام و با استناد به شریعت شیعه، و اون موقع خدا میدونه که اینها چه توطئه‌هایی رو علیه بشریت در نظر دارن. بفرمایید.
بله درست میفرمایید. عرض کنم که به همین دلیل هم هست که شرکت در این انتخابات دقیقا شرکت در این کودتای خزنده نظامی است که مملکت ما رو میبره به لبه ویرانی. ببینید، ما نسل ما بهش میگن که شما آمدید و انقلاب کردید و این مملکت رو نابود کردید، یعنی مسئولیت انقلاب رو میندازن روی گردن مثلا نسل ما. این نسلی هم که الان در ایران هست در یک چنین وضعیتی قرار داره و این مسئولیت رو داره، یعنی که شما عمل سیاسی که میکنید چه به صورت از خانه بیرون آمدن و شرکت در انتخابات و چه به صورت در خانه ماندن و شرکت نکردن یک عمل سیاسی است و یک شعار و یک خواست سیاسی رو مطرح میکنه. به نظر من اگر ما نسل ما آمدن توی خیابون و منجر به این قضیه شدن و محکومیت تاریخی این خودکشی سیاسی رو به عهده گرفتن، نسل فعلی امروزی که بیاد بیرون و پای این صندوق ها بره، در واقع مسئولیت هر آنچه رو که اتفاق میفتد به عهده خودش میگیره. به خاطر اینکه اگر مثلا در سوم خرداد 76 این امکان وجود داشت که با بیرون آمدن یکی از دو تا آلترناتیو خود حکومت رو انتخاب کرد، چنین چیزی در این انتخابات وجود نداره. این انتخابات تکلیفش از قبل روشن شده، دو سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی حالا روشنن که کیا هستن و حالا این دو سه تا اصلاح به اصطلاح اصلاح طلبی هستن که از دربار شورای نگهبان رد شدن، اگر هم بتوانند به مجلس بروند هیچ کاری نمیتونن بکنن. بنابراین اگر که حالا همون اتفاقی که مثلا در انتخابات آقای رئیس جمهور پیش آمد پیش بیاد و یه ادعال از هنرمندان و نویسندگان و غیره بیان فتوا بدهند که مردم بیایید و لااقل دو تا سه تا ده تا اصلاح طلب رو توی مجلس بکنید، این عمل هم حتی الان به وسیله حکومت خونسا شده است. بنابراین بیرون آمدن و رفتن پای صندوق رأی هیچ گونه تأثیری در هیچ کجای سرنوشت مردم ایران و یا مبشر هیچ نوع تغییری در زندگی اونها نخواهد بود و تنها این معنی رو خواهد داشت که ما موافقیم با این کودتای خزنده نظامی، موافقیم با اینکه مملکت ما به لبه جنگ و ویرانی برود و در نتیجه در تاریخ آینده ما نسلی که در انتخابات شرکت کنند همون مسئولیتی رو دارند که نسلی که در انقلاب شرکت کنند.
سپاسگزاریم. سه شنونده روی خط هستند و به نوبت نخستین اونها رو میشنویم. درود بر شما.
بله درود بر شما.
بفرمید. خواهش میکنم.
با من هستی جناب امیر؟
بله بفرمید.
عذرخواهی میکنم مصدیتون میشم. من کوروش هستم از اروپا تماس میگیرم. قبلا با هم دیگه صحبت کردیم. بسیار بسیار خرسندم از اینکه در خدمت جناب اسماعیل نوریالا هستیم امروز. از دکتر نوریالا من خیلی چیزا ازشون آموختم از این موقعی که برنامه اجرا میکردم توی رادیو یاران آقای میبود و همسر گرامیشون. عرضم به حضور شما که در رابطه با بحثی که امروز مطرح کردید یک دو تا نکته خیلی کوتاه من میگم و عزیزتون خدافظی میکنم. اولا در رابطه با رفرم که مطرح فرمودید جناب امیر، کلا باید در نظر بگیریم و آقای نوریعلا استاد من هستن اینو خیلی خیلی خوب میدونن، حکومت های دیکتاتوری فردی وقتی مبتنی بر ایدئولوژی زمینی باشن، حالا هر چیزی میخواد باشه، گرچه بسیار بسیار بده، بسیار افتضاحه، اما اونو شاید بشه یه طوری توش رفرم کرد، یعنی یک نظریه ای آورد برتر از نظریه اول. اما حکومت دینی به دلیل اینکه میگه این حرفا حرف من نیست، حرف خداست و به هیچ عنوان هم در دین اسلام رفرم پروتستانتیسم پیش نمیاد که بخواد رفرم بشه، این است که حکومت دینی در هیچ شکل خودش رفرم پذیر نیست به هیچ عنوان.
بله ببینید اینجا اجازه بدید من یه توضیحی بدم. کاملا نکته که مطرح کرده بسیار مهمه و بسیار درسته، ولی یک اما داره و اون اما قرائت‌های مختلف از اسلامه که میآیند یک آیه رو میگیرن و قرائت‌های مختلف ازش ارائه میدن که این قرائت میتونه اصلاح طلبانه باشه، میتونه میانه رو باشه، میتونه بنیادگرا باشه، میتونه تعصب‌گرا باشه. بفرمایید.
مسئله سر آن است که اصلا ما با اصل قضیه، همچنان که جناب نوریالا فرمودن، ما با اصل قضیه یعنی حکومت همه این آیات مشکل داریم، یعنی باید به طرف همون سکولاریسم میبریم که جناب نوریالا ازش سخن میگن.
در حال نکته که شما فرمودید بسیار بسیار درسته که مسائل و اختلافات سیاسی رو میشه حل کرد، ولی وقتی میاین و استناد به مذهب و دین میکنن اون موقع تقریبا لاین حل میشه. بفهمید.
کاملا کاملا صحیح میفرمایید و واقعا لاین حل میشه، به خاطر اینکه اینا هر کدوم که قوی تر باشه اون یکی رو تیکه پاره میکنه و استناد میکنه که این حرف خداست و من دارم جهاد میکنم. دقت میفرمایید؟ یعنی این مسئله است. اما بعد در رابطه با اینکه آقای نوریالا فرمودن، کاملا درست میفرمایند، همونطوری که نسل اونها دست به اون اقدام زد که من نمیتونم واقعا ببخشم اون نسل رو به خاطر اون حرکت خودکشی سیاسی سال 57 نسل من که 27 ساله هستیم اگه بریم پای صندوق رای همین مسئولیت به گردنمونه و استاد دکتر نوری‌علا دارن درست میفهمن. اما متاسفانه من باید بهتون بگم به عنوان کسی که به تازگی از ایران آمدم، نسل من اکثریتش ناآگاهه و به خدا آگاهی مقدمه آزادی، یعنی آزادی و دموکراسی واجبه. خیلی خوبه همه هم بهش اعتقاد
دارم. ما ازتون سپاسگزاری میرسید
چون
شنوندگان زیادی روی خط هستن. سپاسگزاریم و این برنامه هم پاینده باشید. این برنامه هم برای آگاهی دادن به نسل جوان ایرانه. شنونده یه دیگری رو میشنویم. درود بر شما.
درود بر شما. من هستم.
بله بفرمید. تمنام کنم. البته بفرمید.
عرض کنم که جناب آقای کلاشمی، من درود به شما و به جناب آقای نوری‌علا میفرستم. فقط یک سوال دارم در رابطه با سکولاریسم. اونطوری که من از فرمایشات آقای نوری‌علا متوجه شدم، این خیلی انسانو به سوی دموکرات بودن و دموکرات اندیشیدن سوق میده. در این راستا سوال بنده اینجاست که آیا یک مسلمان که اعتقاد به قرآن داره میتواند دموکرات باشد و دموکرات فکر کند؟ زیرا دستوراتی که یک مسلمان باید اطاعت کند در قرآن نوشته شده و در قرآن هم در کتاب آقای دشتی دریان 23 سال یا واژه هایی مانند اختر و اختر و رسمان میگوید کسی که مسلمان نیست کافر است. و به عنوان مثال
بله، ما سپاس گذاریم. تشکر میکنیم. اجازه بدید که شنونده ای رو از ایران میشنویم که تمنا میکنیم
یه لحظه
شنونده ای رو از ایران روی خط داریم که ایشون رو هم بشنویم. بعد آقای نوری‌علا پاسخ بفرمایم. درود بر شما.
سلام امید. سلام به همگی. سلام خوبه؟
بله میشنویم. درود بر ملت ایران. بفرمید.
خیلی امروز هم دواره نتونستم نهات کرده تحصیل رنده تو اینترنت شما رو بشنم.
بله درست میگه. بله ببینید، چون تعداد بسیار زیادی سعی میکنن که وارد این برنامه بشن، گویا سرورها اون حجم توانایی رو ندارن. ما این رو میدونیم و برای رفعش اقدام میشه. برای در مورد
من میخواستم بگم که این انتخابات به هیچ وجه به جهت قانونی نداره. حالا رژیم داره سعی میکنه مردم بکشونه پای صندوق رای، یعنی عملا داره آب تو هوا میکوبه. چون گفتنیو که باور نمیکنه، جزیش باور نمیکنه، نیکولا سارکوزی اینا هیچکونی باور نمیکنن. حالا شاید مردم ایران اشکال سادگی دارن باور کنن، فکر کنن این انتخابات اونا همشون نه برخشون، ولی رژیم ایران داره آب تو هوا میکوبه.
سپاس بذاریم
ازتون. من نمیخوام خودم رو گول بزنم. من مردم ایران رو میشناسم. ما خودمون نمیتونیم یه رژیم رو برش داریم. متوجه؟ ما خیلی دلیل داریم. یکی یه دلیلش اینه که مردم بیسواده، یه دلیلش اینه که مردم بیانگیزه هست.
بله ما صداتون رو متاسفانه بسیار بد میشیم. میبخشید، اجازه بدید که اینجا قطع بکنیم. آقای نوری‌علا، دو مطلب مطرح شد که میخواییم از دیدگاه شما آگاه بشیم. نخست این که شنوندهی گفتن وقتی که حکومتی پایه‌هاش روی ایدئولوژی دینی هست، دین یه چیز متحجر، سخت گیرانه و غیر قابل تغییره. آیا چنین هست؟
فرض کنم که ظاهرا اینطوره، ولی به نظر من هیچ پدیده انسانی نیستش که بتونه متحجر باقی بمونه. هر حکومت دیکتاتوری و فاشیستی به تبع در درون خودش تمایل به اصلاح شدن، رفرم پیدا کردن یا حتی منقلب شدن و انقلاب شدن نداره و در مقابلش مقاومت میکنه. و وقتی که حریفی در مقابلش وجود نداشته باشه، دلیلی هم برای این کار نمیده. اما شما ببینید که همین حکومت اسلامی، آقای خمینی آمد یک نهاد غیرقانونی دیگری رو فرادست همه قوای سگانه درست کرد به نام مجمع تشخیص مصلحت. و کلمه مصلحت رو مطرح کرد و گفتش که حتی اگر مصلحت حکومت اسلامی ایران اقتضا کند میتوان توحید خداوند رو هم معطل و تعطیل کرد. بنابراین این همه حکومت ها البته که مصلحت اندیشند، ولی مصلحت اندیشی رو کسی میکنه که در مخمصه افتاده باشه و گرفتار کاری شده باشه. شما باید ببینید که من مخالف، مای مخالف تا چه حد توانستیم نیرو جمع بکنیم، خودمون رو متشکل بکنیم که این حکومت در مقابل ما تن به تغییر و اصلاح بده. بنابراین این حکم که اگر حکومتی مذهبی بود اصلاح پذیر نیست، به نظر من از نظر قوانین جامعه شناسی درست نیست.
آقای نوری علب، دو شنونده روی خط هستن، ما 4 دقیقه به پایان وقت مونده. دو شنونده رو پشت هم میشنویم و شما نتیجه گیری بفرمید. درود بر شما شنونده عزیز.
با سلام، من یه نکته رو میخواستم بگم. من نمیم چرا این آخونده اصرار دارم به پدر و مادرهای بچه، پدر و مادرهای که بچه هاشون کنار خیابون رها کردن، اینا بگن ما شما رو میخوان. وقتی فرخص نیازی به این نیست که بگن آقا ما این حاکمانی که ما رو به چنین روزی انداختن مورد قبول ما. و ضمناً مگه خامنه ای انتخابی بوده که نماینده مجلسش انتخابی باشه؟ انتخابات انجام شده، علما انتخاب کردن، اسامی اونها هفته بعد اعلام میشه. اینها همش حالا یه مثالی هست، میگن این آش کشک خاله است، رو خوری پاسه نخوری پاسه.
سپاسگزاریم. و آخرین شنونده رو میشنویم. درود بر شما.
سلام آقای امیر.
بفرمایید.
من از مهمان گرامیتون سوالی دارم.
بفرمایید.
در گفتهای ایشون بحث از دین و ایدئولوژی شد. میخواستم بگم وجه تمایز و وجه اشتراک بین دین و ایدئولوژی چیه؟
آم ببینید. بله، یه بحث آکادمیکه و بله خیلی کوتاه براتون بگم که دین هم یک نوع ایدئولوژی هست. همین آقای نوری علا، 1.5 دقیقه به پایان برنامه باقی مونده، نتیجه گیری بفرمایید.
اصلا من فکر میکنم که یک نکته رو از این فرصت استفاده کنم و بگم، و اون این هستش که اگر که افکار عمومی یک ملتی اهمیت نداشت، از رهبر تا رئیس جمهور و بقیه اینقدر اصرار نمی‌کردن که مردم بیان بیرون و در انتخابات شرکت کنن. این نشانه این است که به دلایل مختلفی ابراز افکار عمومی و خواستهای عمومی اهمیت داره در دنیای فعلی. اما چون در کشور ما وسیله‌ای برای سنجش افکار عمومی وجود نداره و نظرخواهی نمیشه، اینها میخواهند در واقع از این انتخابات نمایشی این استفاده رو بکنن که به جهانیان بگویند که افکار عمومی متوجه ماست. بنابراین یک فرصت بزرگ به ملت ایران اعطا می شود که با از خانه بیرون نیامدن و عدم شرکت در این انتخابات نظر خودشون رو به جهانیان ابراز بکنن. فراموش نکنند که سکوت گاهی از صدا بلندتر است.
بسیار سپاسگزاریم دکتر اسماعیل نوری علا. این دقیقا فشرده مطالبی بود که بیان کردید. سردبیر نشریه اینترنتی سکولاریسم نو، و سپاس از شنوندگانی که به این برنامه زنگ زدند.
پایان. نهایت از شما متشکرم.